اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در حور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل ششم. 1. اواسط آذر ماه 64 بود که باز هم مجروح برگشت. حدود یک هفته در بیمارستان شهید صدوقی بستری بود. با این حال وقتی به تبریز برگشت بدنش هنوز ضعیف بود، اما روحیش طور دیگری بود. طبق معمول وقتی خانه بود نمی گذاشت خانه سوت و کور باشد. آنقدر سر و صدا می کرد، شوخی می کرد که نمی فهمیدیم زمان کی گذشت. اما آن روزها خیلی فرق کرده بود. بیشتر از یک هفته بود در خانه بستری بود و دوستانش حسین قوجایی و علی بیزایی سراغش می آمدند و با موتور برای پانسمان می بردند. معمولاً به درمانگاه شهید بهشتی سپاه می رفتند یا بیمارستان سینا که هر دو نزدیک خانه من بود. آن روزها من حال غریبی داشتم. اصلاً نمی توانستم به صورتش نگاه کنم. هر بار چشمم به صورتش می افتاد گویی طرح تابوت بر پیشانیش می دیدم. بغض خفه‌ام می کرد و بی‌طاقت می شدم. احساس می کردم دیر نیست روزی را ببینم که حسین دیگر از تلاطم افتاده و در تابوت خونینش آرام گرفته. این فکر دیوانه‌ام می کرد. اما هرچه می کردم نمی توانستم خودم را از این فکر رها کنم. خودش هم متوجه شده بود. با مهربانی نگاهم می‌کرد و می‌پرسید چیه کریم؟ چرا اینطوری شدی؟ من به بهانه‌ای از جواب تفره می‌رفتم. شب آخر این حالت به اوج رسیده بود. دوبار از اتاقم خارج شدم. نمی‌خواستم اشکم را ببیند. پدر بزرگمان شب‌ها پیش ما می‌آمد و حواسش به ما بود. نمی‌خواستم او را ناراحت کنم. ترجیح دادم سر سفره شام نروم. حسین هر وقت به مرخصی می آمد شبها با هم در اتاق پایین می خوابیدیم. آن شب زود رفتم پایین. مامان قبل از همه آمد پایین که چته؟ نه چیزی گفتم و نه بالا رفتم. بالاخره خود حسین آمد که چیه؟ چرا اینطوری می کنی؟ دیگر بغضم شکست. حسین هرچی بهت نگاه می کنم انگار تو صورتت عکس تابوت می بینم. حالا چشم‌های حسین هم پر از اشک شده بود. نزدیکتر آمد و بغلم کرد. صورت روی صورتم گذاشت و آهسته گفت دیگه کم مونده. انشالله نزدیکه. اون روزو می‌بینی. دوتایی خیلی گریه کردیم. باورم نمی‌شد اینقدر صریح از رفتن سریع خودش حرف بزند. خیلی مطمئن بود به رفتنش. مدت ها بود در جریان بودم که مادر و پدرمان در تدارک مراسم خواستگاری و نامزدی حسین هستند. همه مقدمات را انجام داده و دختری را پسندیده بودند. می‌خواستند حسین را در برابر عمل انجام شده قرار بدهند. قرار بود او را فردا به دیدن دختری ببرند که برایش در نظر گرفته بودند. با این اوضاع اصلاً دلم نمی‌خواست حسین بی‌خبر بماند. تا آن روز هم چیزی را از هم مخفی نکرده بودیم. حسین، یه چیزی میخوام بهت بگم. اگه نگم خودمو نمیبخشم و مدیون تو میشم. میخوام بگم که درست تصمیم بگیری. چی شده مگه کریم؟ اگه به فکر شهادتی و میخوای بری پیش آقا مهدی و خلیل نوبری و بچه ها، حواست باشه که به فکر ازدواج تو هن و فردا میرن برای دختر نشون کنن. اگه اینطوری بشه تو هم مثل داداشت پاد به خانواده بسته میشه. یکی خورد. فکر نمی کرد بحثی که معمولاً با آمدنش پر رنگ تر می شد این همه جدی شده باشد. گفت من ازدواج نمی کنم. نمی تونن برای من تصمیم بگیرن. آن شب خیلی شب عجیبی بود. تا پاسی از شب دو برادر دست در گردن هم انداخته و حرف می زدیم. گاهی عشق هامان قاطی می شد. بچه که بودیم همیشه اگر با هم دعوا می کردیم یا از چیزی ناراحت می شدیم صورتمان را به هم می چسباندیم و زار زار گریه می کردیم. حالا همان قصه بود. حسین برادری بود که هم دوست بود، هم مربی، هم مددکار و هم پشت و پناه من. حالا خیلی صریح می گفت که من دیگر می روم و دیگر مرا نخواهی دید. وقتی خبر زخمی شدن حسین را شنیدم ماتم برد. آخه اونا که تو هور بودن و دور از عملیات، چطور حسین زخمی شده؟ چند روز بعد به ما مرخصی دادند و رفتم تبریز. در مدتی که ما در منطقه بودیم مادرانمان با هم ارتباط داشتند و رشته دوستی محکمتر شده بود. تا وسایلم را گذاشتم توی خانه گفتم که میروم حسین را ببینم. چند کیلو میوه خریدم و راهی شدم. دیدم بله، حسین آقا توی رخت خواب خوابیده بود. اتفاقا سرش رو هم بسته بود. گفتم آخه اگه داداشت روحانیه تو چی میگی؟ اگه تو روحانی هستی اون چی میگه؟ با این شوخی ها سر قصه باز شد. خب حسین تعریف کن ببینم کجا بودی؟ جاد خالی تو شیراز یه خانواده رو حسابی سر کار گذاشتم. چطور؟ تو بیمارستان هر روز یه خانواده یه ترک میمادن عیادتم. یه زن با دخترش که داوطلبانه توی بیمارستان به مجروحا می رسیدن. خیلی با من صحبت می کردن. میوه می آوردن. روزای آخر شستم خبردار شد که فکرهای دیگه ای دارن. مادره پرسید چند سالته پسرم؟ منم با خودم گفتم خدایا چی بگم که اینا دست از سر من وردارن. گفتم 16 سالمه. تا اینو شنیدن رفتن و دیگه پیداشون نشد. می گفت و می خندیدیم. بعد پرسید که کی به منطقه برمیگردیم. با آمدن مادرش بحث را عوض کرد. معلوم بود که نمیتواند حتی در دوران نقاهت دوری از جبهه را تاب بیاورد. حسین ناغافل آمده بود با زخمهایی در پا و شکم. حدود یک هفته در خانه بستری بود. یک روز صبح پدرش او را برای پانسمان برد. من از فرصت استفاده کردم تا رخت خوابش را مرتب کنم. داشتم جارو می کشیدم که برگشت. پدرش سر کار رفته بود و او تنها آمد. یک راست رفت اتاق عقبی و صدایم کرد. مامان! زود رفتم پیشش. دیدم ساکش را برداشته و می‌خواهد شلوار بپوشد. کجا ایشالله؟ دارم میرم مامان. همانجا نشستم، جارو رو انداختم و مستأصل به قد و بالایش نگاه کردم. حسین پسرم، تو که هنوز زخمی هستی نمیتونی راه بری، آخه کجا میخوای بری؟ گریه امانم نداد. گریه من او را هم ناراحت کرد. نگاه هم میکرد و میخواست آرامم کند. بالاخره گفت مامان، اگه الان من اینجا بمونم فقط تو شاد میشی، اما اگه برم خیلی از بچه ها از برگشتنم خوشحال میشن. بلیتی هم نشانم داد که میگفت برایش فرستادند تا زودتر و راحتتر به جبهه برگردد. دیگر رهایش کردم. باشه حسین، برو. مامان، حالا که من میرم برو رو پله ها بشین. ساعت 11 که هواپیما بلند شد من تو اون پروازم. او را بدرقه کردم و رفت. در آن هوای سرد زمستانی نشستم کنار پله ها و چشم دوختم به آسمان. یادم افتاد همین چند روز پیش که از مسجد حاج هاشم عده زیادی به خانه من آمده بودند، اکثرشان سپاهی یا بسیجی بودند و با شنیدن خبر مجروحیت حسین به عیادتش آمده بودند. همه را که راه انداختیم آمدم کنار رخت خواب حسین نشستم. نگاهش کردم و گفت مامان خیلی خسته شدی؟ نه؟ به جان پسرم خسته نیستم. تو رو که میبینم تازه بال و پرم وا میشه. مامان، اگه من شهید بشم چیکار میکنی؟ جا خوردم. وقت عجیبی داشت از من چنین سؤالی میپرسید. گفتم هیچی، انتخاب خودته. باز در چشمم خیره شد و پرسید گریه که نمیکنی مامان؟ نه پسرم، صبر میکنم انشالله. گفتم در حالی که با این حرف ها دلم میریخت. حسین نیم خیز شد، سرم را گرفت، برا بوسید و گفت فدای تو مامان بشم، الحق که مادر منی. چشم به آسمان داشتم و احساس میکردم چقدر جای بوسه حسین سرد است. هواپیما پرید و من ماندم تا خبر غیر منتظره رفتن حسینم را به پدر و برادرش بدهم. 4. ظهر از مدرسه رسیدم. تا وارد خانه شدم صدای هق هق مادر را شنیدم. چیه مامان، چرا اینطوری میکنی؟ حسین رفت. وا رفتم. چطور رفت؟ چه زود رفت؟ چرا به من چیزی نگفت؟ مامان میگفت برایش یک نامه با بلیت هواپیما فرستاده بودند برای تهران و اهواز. حسین زود بارش را بسته و رفته بود. مامان خیلی پرسوز گریه می کرد. می گفت بهش گفتم حسین تو که هنوز خوب نشدی، آخه کجا میری با این حال؟ اما حسین همش می گفت باید برم، باید برم. نگفتم که دیشب با حسین چه ها گفتم. زانوهایم می لرزید. دیده بودم مامان برای نامزدی حسین انگشتری خریده. دیده بودم حال و روز حسین را و چند روز بعد برای آخرین بار صدایش را پشت تلفن شنیدم. گفتم چرا صبر نکردی بیام ببینمت؟ نمیتونستم تو بعد از ظهر صبر کنم و تو روی آقا جون وایسم. باید بر میگشتم. دیگه نمیتونستم جنگو از تلویزیون ببینم و تحمل کنم. برای من که به عشق حسین به هور آمده بودم دوری از حسین خیلی سخت می گذشت. با این که به شناسایی های من ادامه می دادیم اما دلتنگش بودم. برای من حسین معلمی بود که دوست داشتم همه چیز را از او یاد بگیرم و در همه چیز شبیه او باشم، حتی در لباس پوشیدن و مدل موهایم. حسین در خیابان نادری اهواز در طبقه بالای پاساژی یک سلمانی پیدا کرده بود که همانجا می رفت. با اینکه سلمانی صلواتی در جبهه زیاد بود، من هم به عشق او به همان سلمانی می رفتم، با اینکه هزینه‌اش برای من زیاد بود، ولی دوست داشتم کارهایی را بکنم که حسین می کرد. یک روز که به اهواز رفته بودم، به سرم زد تلگرافی به او بزنم. آن روزها تلگراف در حد 30-40 کلمه صلواتی بود. نوشتم: سلام حسین، نقطه، خیلی دلم برایت تنگ شده، نقطه. 3-4 روز بعد سر و کلش پیدا شد. هنوز خوب نشده بود. خدا می داند از دیدنش چقدر خوشحال شدیم. چطور شد زود برگشتی؟ وقتی تلویزیون راهیان کربلا رو نشون می داد که عازم جبهه ها بودن، دیگه نتونستم تاب بیارم. همون موقع تلگراف تو هم اومد. با یک کلکی از خونه زدم بیرون و بلیت هواپیما گرفتم و آوردم نشون مامان دادم که این تلگرافی که فوری خودمو به منطقه برسونم، اینم بلیت هواپیما. با آمدن حسین مصممتر به کارمان ادامه دادیم. همزمان در اروندرود عده دیگری از نیروهای اطلاعات به شناسایی مشغول بودند. در آنجا حفاظت اطلاعات به شدت فعال بود. برعکس، در قسمت شرق دجله اتفاقاتی رخ می داد که منطقه را رفته رفته شلوغ‌تر می کرد. 1500 تا 2000 دستگاه مهندسی به منطقه آورده بودند که مرتب در منطقه کار می کردند. حتی با لوله ها در حاشیه جاده ها ماکت ضد هوایی ساخته بودند که از دور نمی شد دروغی بودنش را حد زد. بازدید خانواده شهدا از آن منطقه هم از طرف دیگر این گمان را تقویت می کرد که در این منطقه شلوغ امکان عملیات ضعیف است. ما کماکان در 3-4 محور مشغول شناسایی بودیم. هر روز شناسایی داشتیم و دشمن متوجه این قضیه شده بود. گاهی کارمان شبیه بازی می شد. عراقی ها در آبراه دنبالمان می کردن یا ما اذیتشان می کردیم. منطقه کاملا حساس شده بود. از بس به شناسایی رفته بودیم، منطقه را مثل کف دست می شناختیم. باورمان شده بود قرار است اینجا اتفاقی بیفتد. ماشین هایی که می خواستند به منطقه عملیاتی بروند، از هور دور می زدند. با این حال حسین هم پیش ما بود و سخت گیر پیگیر مسئولیت هایش. ما معمولا بعد از بازگشت از شناسایی با حضور حسین جلسه می گذاشتیم و کار را بررسی می کردیم. انصافاً بچه ها شناسایی بی نقصی انجام می دادند. حسین به بچه ها برنامه می داد، سازماندهی می کرد، گزارش بچه ها را می گرفت، نقاط مبهم را مشخص می کرد و مرتب بین اهواز و شط علی در تردد بود و وسایل تدارکاتی من را می آورد. این اواخر کار دیگری هم در اهواز پیدا کرده بود، پانسمان زخمهایش. یک روز که از راه رسید صدایمان کرد: بیایید که کیک تولد خریدم. خیلی تعجب کردیم. جشن تولد آن هم وسط جبهه؟ راست می گفت. از اهواز یک کیک تولد گرد خریده بود. ما هم یک شاخه نی را شکستیم و 20 شمع از نی روشن کردیم. روی پلها برایش دست زدیم و کیک بریدیم و چیزهایی مثل خودکار هم برایش هدیه دادیم. نمیدانم چه شده بود که هوس کرده بود 19 دی ماه 64 20مین جشن تولدش را در هور بگیرد. در آن شرایط به فکر کمتر کسی می رسید از این کارها بکند. بعدها از خانواده‌اش هم شنیدم هرگز چنین کاری نکرده بود. حسین اولین و آخرین جشن تولدش را در هور گرفت. حسین در مدت کوتاهی که وارد واحد شد نشان داد که می تواند سرمایه بزرگی برای آینده واحد باشد. طولی نکشید که دیدم در وجود این پاسدار جوان چه ظرفیت هایی است. به گمانم او برای همه دوستانش مربی اخلاق خوبی بود. نجابت و حجب و حیایش در عین تیز هوشی استادی او را ممتاز کرده بود. واحد اطلاعات عملیات لشکر آشورا اگر در طول جنگ چند نفر نیروی نترس و با شهامت و در حد اعلای درجه خونسردی داشت، مسلماً یکی از آنها حسین محمدیان بود که همپای برادر کریم حرمتی در تاریخ واحد خودش درخشیدند. از روزی که حسین به واحد اطلاعات قدم گذاشت، با خود عطر صداقت، صمیمیت، دوستی و وفا و صفا را آورد. شلوغ بود، رند بود، سیاس بود. ساده تر بگویم آب زیر کاه بود، اما شیرین شیرین بود. لذت مصاحبت و همنشینی با او را خیلی ها طالب بودند. او از هر رنگ و طایفه‌ای رفیق و همدمی داشت که با آنها گرم بگیرد. حسین جوانی بود رعنا، شجاع، قدرتمند در طراحی و اجرا. محورهایی که او شناسایی می‌کرد معمولاً بی‌نقص بودند و عملیاتی. خرابکاری و اشتباه در محورهای مورد شناسایی حسین به وقوع نمی‌پیوست. بچه‌هایی که او در شناسایی و دیدبانی اطلاعاتی تربیت کرد اکثراً سرآمد شدند و کاری و بی‌نظیر. او که از روزهای اول حضورش در واحد شهدای کربلا سعی می‌کرد آرام و بی‌خیال نشان دهد و در حد یک نیروی عادی جلوه کند، وقتی وارد تیم شد استعدادش زود کشف شد و سرتیم‌ها اشتیاقشان را به کار با او نشان دادند. حسین خیلی زود وارد چرخی اصلی گردانندگان کار در واحد شد و در عملیات بدر خوش درخشید. همه اینها کافی بود تا برای آینده واحد بیشتر روی او حساب کنیم. در آستانه عملیات ولفجر 8 قرار شد حسین محورهای شناسایی منطقه بدر را به منظور فریب دشمن فعال نگه دارد. او چون تیزی لازم را داشت و خودش می دانست که این محور اصلی عملیات نیست، سعی کرد مقاومت کند و به منطقه اصلی عملیات بیاید. اما وقتی توجیه شد که اهمیت محور بدر به خاطر انحراف فکر دشمن از منطقه اصلی نبرد باید حتما فعال و قطعا فعال و شلوغ نگه داشته شود، با جان و دل پذیرفت و به عنوان مسئول محور در جزیره مجنون مستقر شد. برادر امین شریعتی به عنوان فرمانده لشکر در مدت محدود حضورش در لشکر شناخت خوبی از حسین پیدا کرده بود و اصرار داشت که حسین و مهدی داوودی به همراه تعداد دیگر از بچه‌ها در محور بدر باشند. مهدی داوودی مدتی در کنار حسین بود، اما چون او هم با کنجکاوی‌های زیاد فهمیده بود نبرد اصلی در جای دیگری است، به اصرار و التماس حسین و مرا راضی کرد که از جزیره برگردد و به منطقه ولفجر 8 بیاید. مهدی بعد از شهادت دوست صمیمی و عزیزتر از جانش یعنی یعقوب شکاری که در عملیات بدر با آقا مهدی همراه شده بود، آرام و قرار نداشت و هر کاری می کرد تا به یعقوب ملحق شود. حسین را قانع کردم در منطقه بدر بماند و کار را ادامه دهد و وعده دادم که در عملیات او را شرکت دهم. البته این هم به خاطر اشکهایش بود که مرا به مرز بیچارگی می کشاند تا اجازه دهم در عملیات شرکت کند. راضیش کردم به هور برگردد تا در هنگام عملیات فرا بخوانمش و جلو برود. اما ته دلم چیز دیگری بود. نیروهایی چون حسین آنقدر برای واحد ارزشمند بودند که دلم نمی خواست آنها را در عملیات شرکت دهم و ریسک مجروحیت یا شهادتشان را بپذیرم. حسین دستبردار نبود. آنقدر صاف و صادق بود که نمی توانستم برای چندمین بار دست رد به سینه‌اش بزنم و ناراحتیش را ببینم. آخرین بار که سراغم آمد خودم او را به منطقه عملیاتی ولفجر 8 بردم که احساس نکند او را نامحرم می پندارم. اما قبلن با برادر امین شریعتی صحبت کرده بودم که به هر نحو جلوی حسین را بگیرد تا او را از عملیات دور نگه داریم. هرگز ناراحتی و غم حسین را در آخرین دیدار فراموش نمی کنم. بارها در طول جنگ چنین حالاتی را در برخی از دوستان دیده بودم و شاهد عروج خونینشان شده و در حیرت وصلشان مانده بودم. آن شب از تصور این که آن همه بیقراری و تلاش حسین در واقع آخرین گامهایش برای شهادت باشد به خودم لرزیدم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.